أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء فأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 62 رو از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. اونچنان که جلسه پیش عرض کردم ما این جلسه اون قسمت احکام وضو رو ادامه نمیدیم، نه به این جهت که مهم نیست، بلکه به این جهت که بخش‌های دیگری از رساله رو هم با هم بتوانیم مرور کنیم و البته سعی می‌کنیم خب محور فعلا بحث نماز باشه. بنابراین بزرگواران بیاورند غسل‌های واجب رو، ما غسل‌های واجب رو با هم دیگه عنوان‌هاش رو می‌خونیم، بعد می‌ریم قسمت بعدی که آنچه بر جنوب حرام است، آنچه بر جنوب مکروه است، بعد هم به این مناسبت صاحبان رساله غسل ارتماسی، غسل ترتیبی و احکام غسل کردن رو توضیح دادن. از اونجایی که ما فرض میگیریم که مخاطبان ما گاهی درشون نوجوانانی هستند و با این ادبیات های رساله ها آشنا نیستند، لزومی هم نداره البته حالا هر نوجوان یک رساله شخصی داشته باشه، پدران مادران رساله شخصی داشته باشند، مطالبی رو درش یادداشت میکنن و آنچه رو که مورد سوال آزاده ها دختر خانم ها هست براشون توضیح میدن. منم برای همین روال با فرض این که شنونده ای از شنوندگان سخنم نوجوان هستند یا بالاخره خودشون فکر میکنن دیگه جوان شدن ولی تو جدول بندی های روانشناختی همچنان نوجوان هستند، حالا تا حدود سن 21 سالگی و امثال آن، من یک تعریفی می کنم که ذهنشون درگیر با الفاظ نباشه. ببینید بعضی از غسل‌ها غسل‌هایی است که از دوره بلوغ افراد آغاز میشه، یعنی برای دختر خانم ما از دوره 9 سالگی تقریبا، برای آقا پسرها به جهت تفاوتهایی که در شرایط اقلیمی دنیا پیش آمده مثلا گاهی حدود 12-13 نهایتاً 15 سالگی مثلا و یا حدود 15 سالگی. یه همچون غسل‌هایی از این حدود سن آغاز می شود، احکامش رو در همون زمان پدر مادرها می گن، برای برخی با تأخیراتی، ممکنه یه آقا پسری 13 سالگی نیاز به یه غسلی پیدا بکنه، یه آقا پسری 14 سالگی، ممکنه یه آقا پسری هم تا 17-18 سالگی نیاز به غسل پیدا نکنه. بعضی از غسلا هم از ما رو بزرگ سالگیه، یعنی مثلا فرض کنید حدود مثلا 24-25 سالگی تا حدود 50 یا مثلا 60 سالگی که باز اینجاها یه دقت‌هایی، یه تفاوت‌هایی در فتاوا هست. بیشترین حجم غسل عمر این دوره سنیه، حدود 20-25 سالگی تا 50-55 سالگی، مال یه همچین حدودیه. بعد از حدود 50-60 سالگی دیگه تعداد غسل‌هایی که عموم افراد بهش مبتلا میشوند، حالا ممکنه به صورت خاص کسانی مبتلا بشوند، چه از آقایون چه از خانم ها، عموم غسلهایی که مبتلا میشوند باز دوباره برمیگرده حدود تعدادش به تعداد اول تولد، آغاز زندگی و قبل از اون 9 سال و 12 سال یا 14 سال. بنابراین همین جوری که یک آقای یا یک خانم بزرگ میشه، یه مسئولیت‌های بیشتری پیدا میکنه، یه وظایف بیشتری پیدا میکنه، بعدم کم کم مسئولیت‌ها از دوشش برداشته میشود. پس اگر ما غسل‌های رو نام میبریم، بعضی از غسل‌ها اصلا ممکنه هیچ وقت مبتلا به هما نباشه، اشکالی هم نداره. زمانی که مبتلا به همون بود، بزرگترامون به ما یاد میدهند انشاءالله. خانم نورشاهی به عنوان یک معلم ادبیات من رو در توضیح انواع غسل‌های واجب تایید می‌فرمایید؟
اختیار دوستم عالی بود. بله من دقت دارم گوش می‌کنم.
نه ایرادم داره، بگید. داریم با هم دیگه تمرین می‌کنیم، هم فکر می‌کنیم. بله. پس این توضیحی راجع به عموم غسل‌های واجب. توی غسل‌های واجب باز ما الان اومدیم سراغ رساله هامون، یعنی اگر یک نوجوان 12 ساله کنار ما نشسته باشه هیچ ایرادی نداره. یه نوجوان 12 ساله کنار ما نشسته، میگیم ببین خب حالا ما میریم سراغ غسل‌های واجب که در رساله‌مون اومده. نوشته غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل میت، غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود. راجب جزئیاتش هم الان ارائه دهنده بحث. حالا ما به اون پسر 12 ساله میگیم مثلا معلممون، استادمون، مثلا اینا توضیحی بر ما ندادن، الان توضیحی بر ما نمیدن. میفرمایند که قسمت یک رو که نوع اول غسل ها هست رو رد کنید، برسید به چیزهایی که بر یکی از این گروه ها که غسل برش لازم انجام بشه حرام است، یعنی تا زمانی که اون غسل رو انجام نداده به گردنشه. این که اشتباه نخونیم مهمه. مثلا بعضی غسل مسمیت رو میخونن مسمیت، جنابت را جنابت مثلا میخونن. خب یا غسل میت رو من شنیدم بعضی میگن غسل میت، میگن غسل میتش ندادن، هولم میشن بندگان خدا، خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. بل داشتم فایل ها رو گوش میدادم، یادم اومد که به شما گفتم الحمدلله هیچ کدومش مسئولیتی ندارید نسبت به بنده. من گفتم به بچه ها یه تماس کوچولو بگیریم، بگیم بیان ببرینش خودتون غسلش بدین، خودتونم یه جای چالش بکنین، هیچ کاری هم به کار ما نشته باشین. حالا گفتم دیگه ایشالله که گوش میدن، گفتم به هیچ کی هم خبر ندین، شما هم خبر نمیشین اصلا، اینقدر ماشالله سرتون شلوغه به گل و بلبل و دوماد و عروس و نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و نبیره و اینا که دیگه به این حرفا نمیرسه. خب آیا رساله‌ای هست که غسل‌های واجب و غیر هفتا نوشته باشه؟ اگه نوشته بفرمایید.
بنابر احتیاط واجب برای قضای نماز آیا در صورتی که خطوب کلی یا خطوب کلی شود و مکلف عمدن نماز آیا را نخواند تا قضا شد.
عجب مسئله ایه. بله،
یعنی برشت گرفته یا ماه گرفته یه کاملی شده باشه و مکلف
عمدن نماز نخونه تا قضا بشه. عمدن نه که مثلا چجوری مثال خوب بزنم، عمدن یعنی همین دیگه، مثلا تو اداره هست نمیخونه میگی میرم خونه میخونم، در مغازه هست میگی آله نمیخونم طوری نیست میرم، مثلا قبل از ظهر این اتفاق افتاده میگه حالا وقتی رفتم مسجد نمازامو خوندم اون موقع میخونم. چه جالبه، تو رسالم نبود. نه
نه تو رساله نیست.
بله نمیدونم، شاید شنیده باشم ولی نخونده بودم، به خاطر همین الان در یادم نیست. با اجازتون منم اینجا بنویسم. بقیه بزرگواران
استاد معرض دارم به رساله شماره نزده ولی یه بیت برای دارم میخونم. هفتم رو میگم، پستی که به واسطه نظر و قسم و مانند اینها واجب میشود و دیگه شماره نمیزنند.
من دیگه دیدم رسالم شما فرمودید یکی دوبار که رسالت قدیمه، دیگه خود رسالم باز نمیکنم، همین رساله توز و مسئله باز میکنم که کامل ترم هست. بزرگواران دیگری هم هستن که غسل هشتمی باشه. حتی معمولا متدینین اینجوری نمی کنن. ممکنه حالا کسوف ناقصی باشه یا خسوف ناقصی باشه یا مثلا در خواب باشن، تعبیر عمد بهش تعلق نمیگیره اگه در خواب باشن. ضمن اینکه چون بنابر احتیاط واجب فرمودند، یعنی اگر اعلم بعدی از نظر کسی که از آی سیستانی تقلید میکنه این رو جز غسل واجب نداند و جز غسل مستحب بیاورد که آورده اند. آها الان یادم اومد که من اینو احتمالاً جز غسل‌های مستحب دیدم، که تو ذهنم یه چیزی دیدم، میتواند به یه بزرگوار دیگری رجوع کنه که حتی اگر این خطا رو کرد خلاصه غسل برش واجب، یعنی دوتا معصیت نشه. اگر این خطا رو کرد و هنگام کسوف کلی یا خسوف کلی انجام نداد عمدن، حداقل یه معصیت کرده دیگه، کوتاهی کرده در یک بایدی، ولی عدم انجام اون غسل بیاد به گردنش و حالا به هر دلیلی اون غسل هم به تأخیر بیفته، وقت دوتا معصیت دیگه. بله بزرگواری فرمایشی داشتن، من میشنوم، من دارم یادداشت میکنم اینو توی یادداشتم.
استاد غسل ظاهرا برای باید برای قضای آن غسل کند، یعنی معنیش اینه که فقط برای قضای اون نماز این غسل لازمه، معناش اینه؟
نه نه نه، برای قضای نماز یعنی برای اینکه این نماز قضا شده باید این غسل رو بکنه، نه که برای اون نمازه باید این غسل رو بکنه. البته اگر غسل واجب باشه با غسل واجب میشه نماز خوند، اگه غسل واجب باشه با غسل واجب میشه نماز خون، ولی اینی که من میفهمم اینه، بنابر احتیاط واجب برای قضای نماز آیات در صورتی که اینجوری باشد یه غسل به گردنش. شما جور دیگری متوجه میشین؟
من که
الان
در حد
استنباط
ولی میگم شاید مثلا ببینید برای اون نمبره وقتی میخواد نماز قضا رو بخونه باید
نه
یعنی شما
نه برای نماز قضا نیست، برای قضا شدن عمدی اون نمازه.
آها. نه
برای نماز قضایی. ببینید مثلا فرض کنید کسوف کلی انجام شد، کسوف کلی انجام شد، اومد منزل، عمدن نماز رو هم نخونده بود، زمانی هم بود که وقت داشت که میخواست مثلا بخوابه بعدن نماز بخونه، این الان یه دونه غسل به گردنشه، حالا ممکنه این غسل رو به جا بیاره بعد بره بگیره بخوابه، نماز هم نخونه، الان نماز آیات را نخواند، این غسله به گردنش، اینو باید انجام بده. یعنی اگه الان بخواد نماز ظهر و عصر بخواند نمیتونه بخونه، چون غسل واجب به گردنشه. شد؟
بله
خسته.
سلام علیکم.
قبل از این مسئله فهمیدین که من دیگه با تأخیر وارد کلاس شدم، فهمیدین اگر مثلا میت و اشتباه میگفته غسلش باطله؟
نه یه هم جمله نگفتم. نه گفتم بعضیا گفتم یعنی اسم غسلم یاد بگیریم، اسم غسل و
یعنی اگه حالا اشتباه،
نه اشکالی نداره،
اشکالی که نه،
نه هیچ اشکالی نداره، نه هیچ اشکالی نداره. خب اگر فرمایشی نیست میرویم قسمت احکام جنابت رو رد میکنیم، میرسیم چیزهایی که بر جنوب حرام است. این چون مبتلا بهه، من فرض گرفتم که نوجوان 12 سالم کنار ما نشسته، اون توضیح اولیه من رو هم شنیده در راجع معنای جنابت، که گفتم غسل جنابت از جمله غسل‌هایی است که وقتی آدم 20-25 سالش میشه برش واجب میشه، ولی از الان آدم بدون گوشه ذهنش باشه که مثلا معمولا، البته من تاریخ دقیق عرض نمی کنم چون اقلیم ها متفاوته، به لحاظ ژنتیکی رشد افراد متفاوته، شرایط زندگیشون متفاوته، ولی چون معمولا یه پسر مثلا 12 ساله غسل جنابت برش واجب نمی شود، یه خورده زمان می خوره، ولی اینو بدونه که چیزهایی که براش حرام است ایناست. پنج چیز بر جنوب حرام است. من مسئله‌ای که دارم میخونم بر شما میخونم کامل، میرسونم تا چیزهایی که بر جنوب مکروه است، بعد بحث آنچه بر جنوب حرام است رو در رساله های چک بفرمایید ببینید کم و زیادی داره و یا تفاوتی درش هست یا نه. اول رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم خدا به هر لغت که باشد، و بهتر است که به اسماء پیامبران و امامان و حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین نیز نرساند. یعنی یکی از ابتلاعاتی که خصوصا خانم ها دارند، اونم خیلی خانم های خوب که دیگه خلاصه خوبی از سر و روشون میریزه، اینه که گردنبندشون یا زهراس، نمیدونم دستبندشون یا امیرالمومنینه، انگشترشون هم مثلا یا رسول الله نام خاص حضرته، دست به این گردنبند نمیزنن، ولی این گردنبند به طور طبیعی به بدنشون میخورد. بعضی ها دیدید یا خدا مثلا دارند، یا حالا یاش هم میفته خدا دارند مثلا به گردنشون. این یکی از ابتلاعاتیه که اکثرا هم نمیدونن، و این نمیدوننه به جهت این نیست که معذورند از دانستن، به جهت این که اصلا دنبالش نبودن. هر جایی از بدن ببینید مثلا قرآن رو جابجا کنه، مثلا اینو قرآن پایین پاس بذاره این طرف، مثلا میخواد بخوابه جنوبم هست، این اشکال نداره. ولی اگر اونجایی از قرآنی که دستش رو میگیره، بعضی از قرآن ها رو خود جلد آیات مبارکات قرآن نوشته شده، این باید دقت کنه. و راجب اون گردن بند که خیلی مبتلا بهه، حالا من دستبند و به اصطلاح النگو و نمیدونم انگشته رو به مثال عرض کردم، ولی واقعا اگر کسی النگویی داره که مثلا روش آیت الکرسی نوشته، بعضی از آقایون بازوبندایی دارن که روش آیت الکرسی نوشته شده به شکلی که روش فقط نیست، یعنی پوست بدنشون رو هم لمس میکنه به هر دلیلی، مثلا یه موقع روی النگوه و این کاملا آزادانه میتونه مثلا با فشار دادن یه دگمه ای، حال دیگه به اونا که البته میگن دستبند مثلا معمولا، اون دستبند رو باز کنه، او اشکال نداره اگه دستش نخوره، ولی اگر این گونه نیست و با بدن در تماسه، از لحظه ای که او جنوب می شود این تماس برش اشکال داره. و یکی از نکته هایی که تو بعضی از رساله ها نیست، نام صدیقه طاهره سلام الله علیها است. حتی در قسمتی که چیزهایی که واجب است برای اینکه به خاطر آنها وضو گرفته شود، این تفاوت تو رساله ها وجود داره. خب ما اولا موظفیم که برای تقلید بریم عالمترین، عادلترین، با تقواترین رو پیدا بکنیم، ولی حالا اگر تو رساله‌ای برخوردیم که ننوشته بود که احترام به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم واجب است، خب ما یه ذره ارادتمون به اون صاحب رساله کمتره. اونی که نوشته بود واجب است و حق نداره بی وضو دست بزنه، یه خود ارادتمون به اون صاحب رساله بیشتر است، و الا مبنای تقلیدمون این نیست. شیعه بر مبنای مسئلهی که دوست داره یا میپسنده تقلید نمی کنه. شیعه باید بره وظایفش رو انجام بده، در امر تحقیق مفصلم باید تحقیق کنه، اکتفام نباید به حرف به اصطلاح مثلا حالا همسایه و رفقا و این حرفا بکنه، باید واقعا تحقیقش تحقیقی باشه که خدای متعال از او بپذیره در قیامت. ولی بعد یه خورده تو میزان ارادت هامون ممکنه به اون صاحب رساله متفاوت باشه. من اجازه میخوام اگر تفاوتی هم در مسائل بوده است، بزرگواران این تفاوت‌ها رو مشخص داشته باشند و در گوشه یادداشت بکنند. ما این مجموعه قسمت آنچه بر جنوب حرام است رو با هم کامل بخوانیم، بعد انشالله تفاوت‌ها رو با هم بررسی میکنیم، و این توضیحی هم که دادم باز میتونید در رسالتون جستجو بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.